در منظر شما خواهیم بود.
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
سفر رئیس جمهور به سواحل مکران، بازدید آقای رئیسی از طرح‌های توسعه‌ای در ساحل جاسک و تأکید بر رونق تولید و اشتغال بر پایه اقتصاد دریا.
تجارت خارجی کشور به حدود 70 میلیارد دلار در 8 ماه امسال رسید.
و بومیسازی پانسمان‌های پلیمری به کمک متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به همراه همکارم
محبوبه یوسفی
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور صبح امروز در آستانه هفتم آذر، روزه نیروی دریایی ارتش، با حضور در منطقه دوم دریایی ولایت در بندر جاسک از رژه یگانهای نمونه زیرسطحی و پروازی ارتش بازدید کرد. آقای رئیسی در ادامه با حضور در اجتماع مردم و دیدار با آنها اقتصاد دریا را مسئله بسیار مهم دانست و گفت میتوان با اقداماتی تلاش کرد تا اقتصاد دریا فعال شود و علاوه بر ایجاد درآمد برای منطقه و کشور، اشتغال و تولید را در کشور رونق دهیم.
اینقدر استعداد در سواحل مکران وجود داره که میتواند این سواحل رو به نقطه بسیار مهم و راهبردی اقتصادی و تجاری، گردشگری و تولید در کشور قرار بده که نه فقط برای مردم روستاهای منطقه، مردم شهرهای منطقه، بسیاری از نقاط کشور اینجا میتونه رونق ایجاد بکنه.
آقای رئیسی از کارآفرینان و سرمایه گذاران خواست با سرمایه گذاری در مناطق مختلف جاسک رونق تولید را فعالتر از گذشته کنند.
امروز سرمایه گذاری در منطقه جاسک و سرمایه گذاری تو این مناطق هم سرمایه تضمین دارد، هم سود سرمایه تضمین داره. من به همه سرمایه گذاران و کارآفرینان عرض بکنم اینجا بسیار محل ارزشمندی است به لحاظ سرمایه گذاری که هم اصل و هم سود تضمین شده است.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه انجام مسئولیت‌های اجتماعی اولویت دولت است، به شرکت‌های فعال منطقه جاسک مأموریت داد در این زمینه فعالیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند.
من از همین تریبون به همه شرکت‌های فعال در این منطقه جاسک عرض می‌کنم برابر قانون انجام مسئولیت‌های اجتماعی در این منطقه یکی از اولویت‌های شماست. یعنی اینکه ما شاهد نباشیم که برای بار دیگری که من میام توی این منطقه برای عرض سلام به مردم عزیز و خونگرم منطقه جاسک، شاهد باشم بگن یه روستایی مشکل آب شرب داره یا اینجا مشکلاتی داره که مردم رو رنج میده. اینجا میتواند وضعیتش از شرایط کنونی حتما وضع بهتری باشه و تغییر پیدا کنه.
در 8 ماه ابتدایی امسال تجارت خارجی کشور به حدود 70 میلیارد دلار رسید. سخنگوی گمرک ایران گفت تجارت خارجی کشور تا پایان آبان با 10% افزایش به 69 میلیارد و 484 میلیون دلار رسید. سعید مرتضی عمادی افزود از مجموع تجارت خارجی کشور 37 میلیارد و 116 میلیون دلار به واردات و 32 میلیارد و 368 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت. سخنگوی گمرک ایران در خصوص تغییرات ارزش صادرات و واردات کشور در 8 ماهه امسال هم گفت در این مدت ارزش صادرات غیر نفتی 4.44% و ارزش واردات 15.25% افزایش نشان می‌دهد. آقای عمادی افسود در این مدت چین، عراق، امارات، ترکیه و هند 5 کشور عمده مقصد صادرات و امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان 5 کشور عمده مبدا واردات بودند.
مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان برخی مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را حذف کرد. در ادامه با اصرار مجلس بر برخی دیگر از مواد طرح یاد شده، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شد. نمایندگان همچنین با طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی به بیمه کردن این افراد مکلف و تکلیف کارفرمایان طرح‌های ساختمانی و ساخت و ساز نیز در خصوص پرداخت حق بیمه این کارگران معین شد. موافقت با کلیات و جزئیات لایحه پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای دیگر مصوبه جلسه علنی مجلس بود. هدف از تصویب این لایحه تقویت تعاملات و همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با کشورهای عضو این سازمان است.
در 7 ماهه امسال صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش 90% رشد داشته است. رئیس کل گمرک گفت در این مدت از مجموع 249 میلیون دلار تجارت شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 43 میلیون دلار صادرات و 206 میلیون دلار هم به واردات اختصاص داشته است. میزان واردات این شرکت‌ها هم در این مدت به لحاظ ارزش 12.5% کاهش داشته است. مقدسی افسود در حال حاضر 64 شرکت دانش‌بنیان در فهرست فعالان مجاز اقتصادی گمرک قرار دارند که از این تعداد 33 شرکت در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند.
گمرک دایر به عنوان گمرک معین حوزه نظارت گمرکات کشور برای کالاهای صادراتی به قطر انتخاب شده است، به طوری که بر اساس آمارهای گمرک نیمی از صادرات کشورمان به قطر از این بندر انجام می‌شود.
روزانه ده‌ها کشتی و لنج تجاری از بندر دایر در استان بوشهر به بندر الرویس قطر تردد می‌کنند. شناورهایی که بارشان بیشتر محصولات کشاورزی، خودرو، مواد غذایی و مصالح ساختمانی است.
از کجا داره میای؟ بار چیه؟
بالمون تره بار کاوه کلم.
برای کجاست؟
برای قطر.
چیزایی که اینجا صادر میشه میوه و تربار هست، چوب یا تخته و ارزم بزرگ سنگ سرامیک.
بندر دایر در فاصله 185 کیلومتری قطر قرار گرفته، یعنی نزدیکترین بندر ایران با این کشور، کشوری که اکنون میزبان جام جهانی فوتبال است و تقاضایش برای خرید مواد غذایی و برخی کالاها بیشتر شده.
الان داریم از طریق لندینگ رافو بارو ارسال میکنیم. الان موقع جام جهانی شده، رویه صادراتون بهتر شده، بیشتر شده.
نیمی از صادرات ایران و 80% صادرات استان بوشهر به قطر از دایر انجام میشود. احمدی، مدیر گمرک دایر:
خدا را شکر هم صادراتمون و هم ترانزیت خارجیمون که از کشورهای اروپایی و به خصوص کشور ترکیه و کشورهای آسیای میانه از طریق گمرک دایر صادر شده.
تجار کشور ترکیه هم به دلیل سرعت بالای صادرات در دایر تمایل دارند خودروهایشان را از این بندر به قطر بفرستند.
نزدیک به 500 دستگاه شامل ون سواری، مینیبوس و اتوبوس از کشورهای مختلف بخصوص کشور ترکیه ترانزیت و به کشور قطر برای جام جهانی خروج گردیده است.
آمار ستاد نظارت بر گمرکات استان بوشهر نشان می‌دهد میزان صادرات در گمرک دایر آن هم در مدت 8 ماه بیش از 133 هزار تن و با ارزش 44 میلیون و 77 هزار دلار بوده. مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت 110 هزار واحد در بافت‌های فرسودگی کشور در حال نوسازی است. به گفته ی آقای آینی در اهواز هم 1102 هکتار بافت فرسوده و پرخطر وجود دارد که با ساخت 105 بلوک 1680 خانوار از ساکنان مناطق پرخطر به آنجا منتقل خواهند شد.
سال هاست که مشکل بافت فرسوده در کلان شهر اهواز پابرجا.
یه خونه از زیر همه اینا رو به هم دیگه میبره.
1102 هکتار هم مساحت بافت فرسوده در شهر اهوازه.
خونه من نوک بلنده.
12 محله و 6 منطقه شهرداری دارای این منازل هستند.
اینقدر کوچه باریکه اگه خدای نکرد یه اتفاق بیفته چه جوری باید براتون
دیگه فرار نداریم.
در یک بازه زمانی بین سالهای 86 تا 90 در کشور بیش از 11 میلیون بافت فرسوده شناسایی شده.
بارون که میاد وجدانم تا رو میلرزم
تا بارون قد میشه.
هیئت وزیران در سال 97 یک مصوبه به تصویب رساندند به نام برنامه اقدام ملی بازآفرینی. حالا در مرکز استان خوزستان کار و ساخت و ساز واحدهای ایمن با سرعت بالایی پیش میره. محمد جامع معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان:
این پروژه دارای 105 بلوک هست، 105 بلوک 16 واحدی با عرصه زیر پلاک تقریبا 4 هکتار که کار داره پیش میره.
در تاریخ 16 مهر ماه امسال هم یک مصوبه دیگر برای تغییر بافت فرسوده اعلام شده.
یک روش همافزایی بود بین دستگاه‌ها.
این مصوبه دارای 4 گروه کاری است: بازآفرینی یک پارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محور اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسودی شهری و نوسازی قطعات غیر تجمیعی.
به صورت یک پارچه در جا بتون ریزی میشه، با سیستم قالب‌های تونلی اجرا میشه.
قرار است در گام اولیه این ساخت و ساز 800 خانوار پهنای خطر جابجا شوند که پیشرفت این ساختمان‌ها به 40% رسیده. طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مسئولیت بافت فرسوده بر عهده شهرداری هر شهر است که باید خدماتی ارائه کنند. سید نورالله موسوی معاون طرح و توسعه سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز:
50% عوارض در محلات هدف عوارض صدور پروانهشون تخفیف دارن.
محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
در حالی که 8 ماه از الکترونیکی شدن صدور مجوزها می‌گذرد، سخنگوی وزارت بهداشت درباره علت تأخیر این وزارتخانه در صدور الکترونیکی مجوز کسب و کار گفت: مجوزهای این وزارتخانه سلامت محور است. به گفته آقای پاکائین، مراجع مربوطه باید مجوزهای حوزه سلامت را بیش از سایر حوزه‌ها بررسی کنند.
صدور مجوز کسب و کار از درگاه ملی کاریه که قرار بود به موقع انجام بشه.
این که در موقع خودش انجام بگیره.
اما برخی دستگاه ها در این زمینه موقعیت شناس نبودن.
لیست رو که آدم نگاه میکنه میبینه لیست وزارتخونه و سازمان ها، وزارت بهداشت اون تای لیسته. نمیدونم دلیلش چیه. مجوز درمونگاه میدید، مجوز داروخونه میدید، مجوز مرکز بهداشتی میدید، شما دارید مجوز صادر میکنید. یکی از بخش‌های صدور مجوز شما هستید.
از وزارت بهداشت که دلایل این تاخیر سوال شد، اینگونه پاسخ دادن. امین بیگلرخانی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت:
در خصوص خود سامانه‌ها و صدور فرآیند صدور مجوزها، اصلاحاتی در فرآیندهای مربوطه مورد نیاز هست که در جریان هستند. معاونت‌های تخصصی در حال پیگیری هستند با وزارت اقتصاد و گروه مربوطه در ارتباط هستند که بتونن اونها رو هم تسهیل بکنن.
بهانه‌هایی که به نظر میرسه قطار صدور مجوزهای این وزارتخانه رو فعلا به ایستگاه هدف نرسونه. پدرام پاکائین، مشاور رسانه‌ای وزارت بهداشت، توضیح داد:
مجوزهای حوزه سلامت برخلاف مجوزهای برخی کسب و کارهای دیگه ثبت محور و بر مبنای خود اظهاری نیست، بلکه تایید محوره و نیاز به این هست که کارشناسان خبره اونها رو بررسی و راستی آزمایی کنن. امیدواریم که در هفته‌های آینده مابقی درخواست هم تعیین تکلیف بشه.
از طرفی دستگاه‌های نظارتی پیش از این خبر از برخورد با دستگاه‌های متخلف دادن. محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، توضیح داد:
بدون هیچ تعارفی اگر وزیر مقصر باشه قطعا ازش سوال خواهیم کرد، تذکر خواهیم داد، حتی تا مرحله استیضاء، چون بحث بسیار مهمیه.
مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند با گذشت 8 ماه از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی، تنها تونستند 15% مجوزها در حوزه سلامت رو از طریق این درگاه صادر کنند. با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در صدور مجوزهای کسب و کار سلامت محور، باید دید که دستگاه‌های نظارتی بر صدور مجوزها چه تصمیمی در قبال این وزارتخونه خواهند گرفت. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانشبنیان موفق شدند پانسمان‌های پلیمری را بومی‌سازی و آماده عرضه به بازار کنند. محصولی که در آزمایشگاه‌های مرجع کیفیت و حساسیت‌زا نبودنش به اثبات رسیده است.
حاصل 5 سال تلاش شرکتی دانشبنیان به بومی‌سازی پانسمان‌های پلیمری منجر شد. محصول قابل کاربرد در زخم‌های دیابتی و عفونی. آقای حامد دائمی، مدیر عامل این شرکت دانشبنیان:
تونستیم دستگاه‌های مورد نیاز خود این پانسمان‌ها رو خودمون در داخل کشور بسازیم و دیگه الان به صورت کامل بومی‌سازی شد.
خانم مریم زارع، مسئول فنی این شرکت دانشبنیان:
این ماده سمیت سلولی برای سلول‌های زنده معمولی بدن رو نداره و به گلبول‌های قرمز بدن آسیب نمیزنه.
مهمترین ویژگی این پانسمان جذب ترشحات زخم است. آقای حامد دائمی، مدیر عامل این شرکت دانشبنیان:
احتمالاً همه ما یک بار این تجربه رو داشتیم که گاز استریل رو روی یک زخمی قرار داده باشیم و بعدش می‌دونیم که موقع جدا کردن امکان کنده شدن حتی اون بافت سالم هست. ولی خب این پانسمان خوبی که داره این هستش که اصلا به سطح نمی‌چسبه و به آسونی از سطح زخم جدا میشه.
محصولی که موجب قطع وابستگی ما به واردات این محصول می‌شود.
دانشبنیانی شرکتمون رو هم روی همین محصول گرفتیم و با استفاده از دستگاه نساجی که خودمون ساختیم بعداً تونستیم پانسمان‌های بعدی و نسل‌های بعدی این پانسمان رو هم روی همین دستگاه سوار کنیم.
این محصول به زودی قرار است روانه بازار شود.
این پانسمان با توجه به اینکه با ترکیب‌های متفاوتی وجود داره در سطح بازار، از حدوداً تعدادی به ازای هر عدد پانسمان از حدود 50,000 تومان ما داریم که پانسمان‌های ساده‌اش هست تا پانسمان‌هایی که حدود 200,000 تومان هستش. خب این قیمت وارداتیه. قاعدتا ما یه قرار باشه که این پانسمان رو تولید کنیم با قیمت حدود 30-40% این قیمت. امیدواریم که بتونیم وارد بازار کنیم.
این پانسمان‌های پلیمری حساسیت زایی هم نداشته است.
خوشبختانه ما این نتیجه رو گرفتیم و این ماده حساسیت زایی هم نداشت.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
رونمایی از کارافزای محیط زیستی بهروب در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، نرم افزار بهروب برای آموزش کودکان و نوجوانان برای تفکیک زباله تهیه شده است.
اپلیکیشن یا کارافزای بهروب در 20 نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست معرفی شد. بهروب برای آشنایی کودکان و نوجوانان برای تفکیک زباله و پسمان تهیه شده تا کودکان با همراهی والدین به ماشین دریافت پسمان اطلاع دهند تا زباله ها را جمع آوری کنند. قمری، مدیر بهروب:
بهروب یک اپلیکیشن تفکیک زباله است. قسمتی داریم به تعریف آشنایی با این پسماندا که اینا چی هن؟ و میره سایت باز میشه و میگه مثلا این پت چیه، پلاستیک چیه. یه قسمت هم داریم که آموزش های ویدیویی هست.
با پیشرفت تکنولوژی این قبیل کارافزاها به ما کمک میکنند تا بیشتر در حفظ محیط زیست کوشا باشیم. مهرپور، کارشناس حوزه نرم افزار:
در چند سال گذشته با توجه به سرمایه گذاری بسیار خوبی که در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام شده، میتونن در زمینه حمل و نقل، در زمینه انرژی، در زمینه پسماند با استفاده از تکنولوژی کمک بسیار بالایی برای حفظ محیط زیست و حفظ آینده جوانان این سرزمین بکنن.
نگرانی مسئولین برای حفظ محیط زیست توسط نوجوانان و دانش آموزان برای نسل‌های آینده. سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:
فرهنگ زیست محیطی و نگاه مردم و افکار عمومی به بحران‌های محیط زیست و بحران‌هایی که توسعه غیر زیست بن‌پایه و توسعه الزاماً و منحصراً صنعتی ایجاد کرده، یکی از مهمترین نیازهای زندگی آینده ماست، مخصوصاً دانش آموزان و نوجوانانی که آینده کشور رو در دست خواهند گرفت. لااقل اینه که اشتباهات نسل‌های قبل رو تکرار نکنند.
محمد صادق باطنی، سرپرست شبکه کودک:
یکی از حوزه‌های مخفول تو این گام‌های تربیتی که ما بچه‌مون برمی‌داریم این حوزه خلقت و طبیعت، رابطه با محیط زیست، با محیط پیرامون، جهان پیرامون. طبعا ما هم در دو شبکه امید و کودک مسئولیت خطیری برای پیوند برقرار کردن بین نسل جدید، کودکان و نوجوانان با عرصه طبیعت و محیط زیست داریم.
پگاه پرهون، خبرگزاری صدا و سیما.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان از شما خداحافظی میکنیم. عصر شما به خیر. خدا نگهدار.
با ادامه هفت گنج رادیو اقتصاد همراه باشید. حرف این برنامه امروز هفت گنج بر سر بیمه است. شما از چند نوع بیمه در حال حاضر استفاده می کنید و این بیمه ها در کیفیت زندگی شما چه نقشی دارند؟ ۲۲، ۶۵، ۲۵، ۲۵، ۳۰، ۳۶، ۳۷. و حالا نظر و تجربه شما در خصوص بیمه.
با عرض سلام، من بیمه عمر دارم، برای اتومبیلم بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و برای خونمون بیمه آتش سوزی دارم و بیمه خدمات درمانی هم دارم و میتونم بگم که واقعا بیمه واجبه، چون ما رو در برابر خطرات وقتی که ما برای مسائل مختلف بیمه میشیم، در واقع یک دلگرمی داریم که خدای نکرده اگر اتفاقی بیفته بتونیم از اون تعهداتی که بیمه داره استفاده کنیم. در زندگی ما، در کیفیت زندگیمون نقش خیلی مهمی داره.
فرمودم با سلام به برنامه خوبتون. بیمه خوبه، ولی من شوهرم رفته به رحمت خدا، ولی چون مشاغل آزاد در واقع درش بیمه رد میکنن، باید بگم که الان بیمه رایگان نیست، بیمه تامین اجتماعی. آیا نباید این بیمه رو تغییر بدن؟ والا بیمه برای همه خوبه. خانم خورشیدی از شیراز.
بیمه های متعدد هست. من خودم چون کارمند بازنشستگی بیمه خدمات درمان، خب بیمه تکمیلش خوشبختانه تا حالا استفاده نکردم، نیاز نبوده، و اگر که بیمه تامین اجتماعی بودم خب 100% بهتر بود و خدمات بیشتری رو ارائه میکنه بیمه تامین اجتماعی تا بیمه خدمات درمان.
هفت گنج رادیو اقتصاد.
بیمه های متعدد هست. من خودم چون کارمند بازنشستگی بیمه خدمات درمان، خب بیمه تکمیلش خوشبختانه تا حالا استفاده نکردم، نیاز نبوده، و اگر که بیمه تامین اجتماعی بودم خب 100% بهتر بود و خدمات بیشتری رو ارائه میکنه بیمه تامین اجتماعی تا بیمه خدمات درمانی.
فرمودم با سلام و احترام، بنده یوسفی هستم از روستای نقاب. من از اول عمرم بیمه دعای مادرم رو داشتم و خیلی جاها به دادم رسیده. انشاءالله که تا زنده هستم سعی میکنم از زیر چتر این بیمه خدادادی در نیام. الانم چند سالیه در کنارش بیمه رانندگان رو هم دارم که البته خیلی خوبه و اگه عمری باشه روزی به دردم خواهد خورد، به امید خدا.
من از دوران کودکی که هنوز شاغل نبودم بیمه تامین اجتماعی با خانواده بودم. بعد از دیدم که شاغل شدم، همچنان ادارمون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی کارمنداشو قرار داده. حالا تأثیری که داره، یکیش همه بحث مراجعه به مراکز پزشکیه که بعضی از مراکز که مربوط به تامین اجتماعی هست اونجا خدمات به شکل رایگان ارائه میشه، یا اگر بعداً بخوایم یه عمل جراحی داشته باشیم ظاهرا اگر تحت پوشش بیمه باشه اونم رایگانه. و برای بحث شغلی هم که بعد از 30 سال کار کردن، حقوق مربوط به تامین اجتماعی رو خب من خودم میگیرم.
فرمودن که آقای رحمتی، من بیمه سازمانی دارم، رفتم به بیمه خدمات درمانی و اینا نداره و نسبتاً از این بیمه سازمانیم راضی هستم. چرا؟ چون یه بیمه تکمیلی در کنارش هست که خیلی میتونم استفاده بکنم. مثلا بیمه های معمولی دندان پزشکی و اینا رو زیر پوشش قرار نمیده، ولی به خاطر این بیمه تکمیلی من از این بخشم میتونم بهره مند بشم.
سلام، وقت همگی بخیر. من منصور محمدی هستم از کرمان. باید بگم بیمه‌ای که برای شخص خودم و خانواده‌ام هست و استفاده می‌کنم بیمه تامین اجتماعیه و بیمه‌ای که برای کامیونم استفاده می‌کنم بیمه شخص ثالث هست و بیمه بدنه، که خب الحمدلله تا به حال استفاده خاصی از اونا نکردم، ولی خب به صورت بین همکارا که اتفاقاتی افتاده، ولی خب از لحاظ جبران خسارت و اینها بسیار راضی بودن. بیمه‌ای شخص ثالث و بیمه‌ای بدنه کامیون و بیمه تامین اجتماعی خودم هم خدا رو شکر خوب بوده و زیاد ناراضی نیستم ازش، مشکل خاصی نداشت.
خانم سهرابی گفتن که خیلی متشکر از برنامه‌تون که طرح بیمه دارید میکنید و ما را آشنا میکنید. به نظر من بیمه مقوله است که مردم باید خیلی اطلاعات خوبی دربارش داشته باشن و ای کاش که امروز برنامه‌تون رو بیشتر به حضور کارشناسان اختصاص بدیم و نظرخواهی کنین و اونها مردم رو بیشتر راهنمایی کنن تا ما بهتر و بیشتر بهترین بیمه رو بتونیم بشناسیم.
بنده از بیمه تامین اجتماعی استفاده میکنم، اما در مورد بیمه های شخصی که بخوام بگم، از بیمه‌ای که برای عمر و پسنداز هست برای خودم و همسرم استفاده میکنیم. برای بچه ها من به جای این که بخوام هر ساله هدیه هایی رو برای تولدشون یا برای عیدی بخوام بهشون بدم، یه هدیه های بیمه های 20 ساله خریداری کردم بخوام بهشون هدیه کنم. لیلا رحیمان هستم از کاشان.
به شما میگن یک مادر آینده نگر. متشکرم از همراهیتون با هفتگنج رادیو اقتصاد. خیلی خوب و عالی و فوق‌العاده شما مشارکت میکنید و امروز هم همینطور ایزن خیلی عالی بود و به همین دلیل هم یک هدیه ناقابل تقدیم حضور شما از گنج موسیقی هفت گنج رادیو اقتصاد.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سر اگر سر کشید در قد دو چهی رسید، نرگس اگر چش داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت پانه مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام در راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق کنج روانی مرا، سج بکنم من به جان روی نهم من به خاد، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا، پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی
وای کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست.